رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاه جمعه 12 آبان. با گرمترین سلام ها، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما طاهری سفر میشنویم.
سلام شنونده ارجمند و اول نگاهی به سرخط خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند نواری را تحقیق میکنند که گویا حرکت جنگجویان در کشور نشان میدهد. قدرت های اقتصادی جان وعده دادند که سیاستی به طور سنعی پایان بردن ارزش اثار را پیش نمیگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق عراقی ها برای تاسیس حکومت استقبال کرد. تفصیل خبرها. کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت درستی نوار ویدئویی را تحقیق میکند که در آن اعضای گروه مصالح علی بیدکی نشان داده شدند. ناظر جان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت به اصلی بودن نوار شبهه دارد.
متخصص تا آن وقتی که خلاصه نبرارن این نوار کی گرفته شده است، در کجا، در آن صورت ممکن است آن چی گفتند.
علی بیدکی و یا علاودین دولتوف را مقامات تاجیکستان به قتل 25 سرباز در ماه سپتامبر متهم می‌کنند. نوار مذکور در تارنامه دیلی موشن نشر شده است و در آن چند فرد رشتاری مسلح از عزم خود برای جنگ در تاجیکستان صحبت می‌کنند. رهبران 20 قدرت جهانی توافق کردند که سیاستی به طور سنعی پایان بردن ارزش اثار را پیش نخواهند گرفت. روز جمعه در پایان نشستشان در شهر سئول آنها وعده دادند ارزش اثار خود را بر اساس نشانات‌های بازار تعیین می‌کنند، اما این زمان اختلاف نظر در این زمینه در میان قدرت‌های اقتصادی جهان همچنان باقی مانده است و خصوص میان چین و آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بعد از این نشست هشدار داد که تجارت غیر منصفانه و دستکاری خرب اسعار می‌تواند احیای اقتصادی جهان را به خطر روبرو کند. ایالات متحده میگوید چین به طور سنعی قربیان را پایان نگه می‌دارد تا به صادرات مال از کشور مساعدت کند. و دیگر اینکه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از سازش جناح‌های عراقی برای تقسیم قدرت ستایش کرد. او روز جمعه گفت
این سازش یک مرحله سرنوشت ساز در تاریخ عراق است. بار دیگر عراقی ها عزمی خیش برای وحدت و بنیاد آینده عراق را نشان دادند. این انگیزه نظر به انگیزه آنهایی که می خواهند عراق را آغوشته جنگ های مذهبی و ترور کنند بسیار قوی تر است.
روز پنجشنبه با گذشت 8 ماه از انتخابات پارلمانی سرانجام جناح‌های عراقی به سری تقسیم قدرت به سازش رسیدند. نوری المالکی شیعه مذهب نخست وزیر، جلال طالبانی کرد رئیس جمهور و اسامه النجیفی سنی مذهب رئیس پارلمان انتخاب شد. دولت نظامی میانمار احتمالاً آونگ سان سو چی یک سیاستمدار شناخته این کشور را رها میکند. خانم سان سو چی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه میبرد برنده جایزه صلح نوبل شده است و طی 21 سال اخیر 15 سال عمرش را در زندان خانگی سپری کرد. گفته میشود که مقامات میانمار دستوری رهایی او را امضا کردند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آونگ سان سو چی در انتخابات سال 1991 پیروز شد، اما نظامیان میانمار نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و او را به زندان انداختند. گروهی از نزدیکان و طرفداران دو قرقیز که به قتل ازبک ها گناهکار دانسته شدند علیه حکم دادگاه اعتراض کردند. با گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، این گروه 20 نفری در نزد دادستانی در دادگاه شهر جلال آباد جمع آمده خواستاری آزادی رستم جینبکوف و چولپان اوجانوف شدند. دادگاه رستم جینبکوف و چولپان اوجانوف را متناسبا به 25 و 20 سال زندان محکوم کرد. در جریان مناقشه قرقیز ازبک ها در ماه ایون در ولایت های اوش و جلال آباد 400 نفر کشته شدند. و مقامات انتظامی ولایت خطان از افزایش جنایات در میان زنان برازی نگرانی میکنند. به گفته آنها سال روان علیه 150 زن با اتهام دست داشتن در جنایت های سنگین پرونده جنایی باز کردند. به گفته مقامات رسمی بیش از 10% جنایت کل جنایت صادر شده در ولایت خطلان دست طرفی بانوان صادر شده است. و آخرین خبر این است که سازمان ملل متحد به خاطر مانع شدن به گسترش بیماری و با در هاییتی که بیشتر از 700 نفر را کشت 164 میلیون دلار کمک مالی خواسته است. الیزابت بورسکی از مؤسسه همانکاری کمک های بشری سازمان ملل است گفت مبلغ مذکور برای اعزامی طبیبان اضافی به هایتی و داریواری و تجهیزات تصفیه آب استفاده خواهد شد.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان در سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه با سرخطی گزارش های نیمه اولی این ساعت برنامه.
جهاد در اینترنت. کمیته امنیتی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی شورشی های علی بدکی را تحقیق میکند.
جنگ در لبی اومو، اظهار نگرانی سفیر امریکا در کابل از بد شدن اوضاع در شمالی افغانستان.
هر سال سیل جان 1,700,000 نفر را میگیرد، اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟
و گازی تاجیکی، بهره برداری دوباره از کان نفتی از کان گازی بلجوان.
برنامه ما از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید از نواری نشر شده در اینترنت که گفته می شود با گروه علاودین دولتوف ملقب به علی بدکی تعلق دارد آگاه است، ولی با اصلیت این نوار و با کی تعلق داشتن آن شبهه دارد. در هر صورت مقامات امنیتی تاجیکستان به تحقیق این نوار پرداختند. قرار معلوم عبدالقیوم نوار ویدیویی که در آن گروه از افراد مسلح که ظاهرا در کوهستان وادی رشت نوار برداری شدند اخیرا در سامانه اینترنتی دیلی موشن پیدا شد.
این هم در حال است که میرزا اخیرا مقامات تاجیکستان اظهار داشتند که گروه های مسلح مربوط به ملا عبدالله رحیموف و علاودین دولتوف سرکوب کرده شده و این تهدید به صورت عموم خونسا شده است، ولی برخی از ساکنان منطقه رشت میگویند امکان دارد که این نوار به افراد علی بدکی تعلق داشته باشد. اما این نوار تا کجا واقعی است و دلیلی به اینترنت رو آوردن شورش های وادی رشت چیست؟ در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه، حرمگلی قادر.
کمیته امنیتی ملی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی که در تورنمای دیلی موشن نشر شده است و در آن گویا افرادی گروه علی بدکی در حالی گذشتن از عقبه برف پوش تصویر شدند و واقعیت شباهت چندانی ندارد. نوار مذکور در مورد تحلیل کارشناسان کمیته دولتی امنیتی ملی قرار گرفته است. نظیر جان بوریف، مسئول روابط با جامعه کمیته دولتی امنیتی ملی، میگوید که نوار شخصا تماشا کرده است، اما با واقعیت نوار چندان اطمینان ندارد. وی میگوید
تاجیکستان پوره زیر نظارت مقامات قدرتی قرار دارد. متخصص تا آن وقتی که خلاصه نبرارن این افور کیب گرفته شده است در کجا، در آن صورت ممکن است یگان چی گفتند الحال یگان کس یگان خلاصه کرده نمیتواند.
نوار ویدیویی ظاهرا توسط تلفنی همراه و با کیفیت نچندان خوب در بلندکوه سربرف نوار برداری شده است. در آن 6-7 نفری را دیدن ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک‌انداز و یک پولمیوت در کتف، برخلته ها و در سر کلاه‌های افغانی پکول دارند، اما آنها با زبان تاجیکی صحبت میکنند و از محل‌های نامبرند که در تاجیکستان واقعند. نوار مجاهدان تاجیک در تورنمای رسانه‌های غربی در حال پخش شد که اخیرا سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان روز 10 نوامبر در نشست رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع گفت که عملیات علیه گروه های دهشت افکن زیر رهبری علی بدکی عملا به انجام رسیده است، هرچند به گفته وزیر چند تن از نمایندگان این گروه هنوز بازداشت نشدند. مقامات وزارت کارهای داخلی، یک نهاد دیگر مسئول در عملیات کمروب، به رادیو آزادی گفتند نوار را دسترس کردند، اما صفت پست نوار تماشا و تشخیص آن را دشوار کرده است. یک کارمند مقامات ارشد نهاد با آزادی گفت که علی بدکی را میشناسد، او در این نوار نیست.
خودم نکیم و نیست، خودی صورت نیست.
عملیات ضد گروه‌های مسلح در تیر ماه سال 2002 از عملیات‌های دیگر که نیروهای دولتی در شرق تاجیکستان انجام دادند فرق می‌کند. از شروع عملیات به این سو رابطه تلفنی در منطقه قطع کرده شد و فرماندهانی که در عملیات‌های گذشته پیوسته با مطبوعات در تماس بودند دسترس نیستند. یگانه منبع اطلاع وزارت‌های حکومتی بودند که تنها خبری به سختی دسترس کرده رسانه‌ها را یا تصدیق می‌کردند یا انکار. عبدالعظیم عبدوهاب روزنامه‌نگاری روزنامه امروز نیست که به تازگی از منطقه رشت برگشته است میگوید که حالا هم نیروهای حکومتی در این منطقه حضور دارند. او میگوید به صورت عموم وضع منطقه آرام و مردم پای زندگی خود است، ولی فضا هنوز مرموز است و نگرانی و هراس احساس میشود.
من ندیدم که نیروهای حکومتی برمیگشتند و چنین خبر هم در اونجا نیست که نیروهای حکومتی بیا برگشته بودند. و منطقه تمام ظاهرا و در اصل هم خیلی آرام است. نمیگه مردم به زندگی همین عملی خود مشغول هستند.
با گفتی عبدالعظیم شاید تا جای این نوار به حقیقت نزدیک باشد، زیرا که وقتی که او در منطقه ایرش قرار داشت از علی بیدکی نشانه نبود. با گفتی عبدالعظیم مردم میگویند که حالا هم علی بیدکی در کوهای رش با گروه خود پنهان است. فیروزه عزیز و یک ساکنی رش که در ضمن اول تیرمو در صحبت با ما از وجود گروه های مسلح در رش خبر داده بود میگوید که او در همسایگی علی بیدکی زندگی میکند. علی بیدکی یکی از قوماندانان صحرایی جنگ شهروندی بود که سالهای اخیر رئیس جماعت کار میکرد. گفت خانم فیروزه و افزود علی بیدکی همیشه بیرق اسلامی در دست داشت.
بعضیش که همون گناهگاران مثال قطعی شدگیان دیگر کجا رفتن شو نمیدونن، میدونن که با بر بگردن با مقفن تفتیش و مینن چی میگرید.
سید امیر ظهورف سابق وزیر امنیتی تاجیکستان میگوید که در حالی که وضع در رش متدل خونده میشود و نیروهای حکومتی هم در حال بازگشت از منطقه قرار دارن، پخش چنین نوارها فتنه به نظر میرسد، زیرا به گفته او حال عصر اطلاعات و تکنولوژی است و هر کس میتواند از طریق خدمات موبایلی و اینترنتی به آسانی به این نوارها دسترسی داشته باشند و به حقیقت بودن این نوار باور کند. ستیزجوی ها نیز از این راه ها استفاده میکنند.
من واز متوجه شدم از همه که یک باش ندیم. من یک کسیم که حکومتی گشت آمدم و از طریق اینترنت گذشته گشت که باشد اونمو فیتنه بعضن هست کوهی که فتنه میاندازن موبایل مردمی ما.
مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگن نیروهای امنیتی از منطقه رش به مکانهای دائمی خود برگشتند و وضع در منطقه آرام است، اما این به اون معنا نیست که تهدید گروههای خطرزا به امنیت کشور از بین رفته است، میگویند مقامات. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین واکنش ها با خبر نشر ویدیوی شورش های رشت در شبکه جهانی اینترنت. شنوندگان گرامی، حالا یک آگاهی مهم درباره موج های نوی رادیو آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیو آزادی رو برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از وضع پیش آمده در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنیم. سفیر روسیه در کابل آندری اویتیسیان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است وضع امنیتی در شمال افغانستان به شدت بد شده. مسکو از رسیدن دامنه فعالیت های چریکی به مرزهای کشورهای شوروی سابق جدا در تشویش افتاده است. اویتیسیان همچنین با اشاره به عملیات اخیر مشترک روسیه و آمریکا در شرق افغانستان، خواستار عملیات های بیشتر ضد قاچاق مواد مخدر با جلب نهادهای مربوطه روسیه شده است.
و عبدالقیم سفیر روسیه همچنین گفت ناتو از مسکو در راه ترانزیت مالهای مربوط به تامین نیروهای ائتلاف امکانات بیشتری ترانزیتی را خواسته است، ولی اویتیسیان نگفت که آیا این درخواست ارائه اجازه ترانزیت اسلحه را نیز فرا میگیرد یا نه. سفیر مسکو در کابل در صحبتش گفت در حالی که وضع در سراسر افغانستان رو به وخامت آورده است، بد شدن وضع به ویژه در شمال خیلی نگران کننده است، چون که افزوده است اندری اویتیسیان جنگ طرف به ما نزدیکتر شده علاوه به مرز تاجیکستان و ازبکستان رسیده است. آنچه مایه ترس ما از افغانستان است افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر است که از اینجا به سوی ما پهن می شود، گفته است سفیر روسیه در افغانستان.
زمینان میرزا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین هم هفته قبل در مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیروهای ائتلاف را با آن عیبدار کرد که با راه اندازی عملیات های گسترده در جنوب افغانستان جنگیان را به مناطق شمال به نزدیکتر مرز کشورهای عضو این پیمان تنگ میکنند. با این حال اخیراً از ولایات شمالی افغانستان درباره زد و خوردها با جنگیان طالب گزارش های هر چه زیادتر به گوش می رسند.
و در واقع عبدالخیم بد شدن وضع در شمال افغانستان و احتمالی با فعال شدن طالبان و با استفاده از چنین فرصت به این سوی امور رخنه کردن شماره از جنگیان برای مثال حرکت اسلامی ازبکستان که بخش در افغانستان و بخش هم در سرزمین های قبرنشین وزیرستان پاکستان پناه می بردند مایه نگرانی دولت های آسیای مرکزی است. اما چنین احتمال تا کجا واقعیت دارد و این شب و روز در شمال افغانستان چی می گذرد؟ با این سوال ها رفتم به صحبت نور محمد سهیم، خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد در قندوز.
تا جایی که برای ما معلوم است ولسوالی ها یا مناطقی که هم مرز با شوروی سابق یا کشورهای تاجیکستان و ازبکستان است، حالت حادث خصوصا در ولسوالی دشت ارچی امام صاحب قلعه‌زال، در این مناطق سرحدی شماری از طالبا خیلی زیاد است، اکثر مناطق به دست طالبا قرار داره. اما این ادعای روسیه مبنی بر این که نگرانی خود ابراز داشته از مرزی چی گمان میکنم در مرز تاجیکستان او طرف عبور کرده نمیتانه، اونا تشویش از این نشان دادن که عملیات ناتو که در قندهار جریان داره آنها پیشروی میکنند و طالبا به مناطق دیگه خصوصا به مناطق شمال فراری میشه و باعث نارامی مرزها بین کشورهای مشترک المنافع نظیر ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و اینجا میشن. این مسئله نو نیست.
اما کدام اولسوالی های مشخص هست در ولایت قندوز برای مثال که تحت نظارت طالبا قرار داره یا طالبا در اونجا بیشتر فعال هستند؟
خصوصا اولسوالی دشت ارچی، در اینجا حتی گفته میشه که تا 2 کیلومتری مرکز اولسوالی دشت ارچی هم اونا تسلط دارند. فعالیت های دولتی در اوجه هیچ وجود نداره و در قسمت های مرزی با دریای آمو در اولسوالی ایرون صاحب هم همچنان همیشه با خودها بین چی است؟ بین طالبان و نیروهای دولتی است. قراری که ما شنیدیم پیر روز در اثر حمله در یک منطقه مرزی اولسوالی امام صاحب با اربکی ها 4 اربکی ها را کشته بودن. این را اولسوالی امام صاحب ایوب حقیار هم تایید کرد. همچون برخورد ها در اون مناطق تا به حال هم وجود دارد و هنوز دست نیروهای دولتی با اکثر این مناطق دو اولسوالی امام صاحب و ارچی نرسیده.
میشه بگه که کی هستن اربکی ها؟
اربکی ها ملیشه‌هایی است که تازه از طرف دولت در قرا و قصبات خصوصا از مجاهدین سابق باز از طرف دولت اسلحه بهشان داده شده به این عنوان که از قرا و قصبات خود محافظت بکنند.
نگرانی مثلا تاشکند دوشنبه بیشتر از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان است و آیا امکان داره که جنگیان این حرکت با استفاده از این فرصتی که پیش آمده و با فعال شدن طالبا در اولسوالی های نزدی مرزی بتونن این وضعیت به سود خود استفاده کنن برای به اون طرف آمو انتقال دادن نیروهای خود؟
من نمی کنم به خاطر از اینکه اوج مرز ها تقریبا تحت کنترل است، مرزی که تقریبا از این طرف دولت نمی تانه 100% مرز ها را تحت کنترل در بیاره، به خاطر از اینکه درگیری از اینا مصروفیت نیروهای افغانی این طرف بیشتر است و اونا چون در داخل زیاد مصروفیت ندارن نیتانن سرحدات خود محافظت بکنن. تشویش را که اونا اگر ابراز میکنن در این زمینه ما گمان میکنم تشویش زاید است. اما در این حال می باید تشویش از اونها را معجه هم دانست، به خاطر از اینکه هر چقدری که ایجا نارامی زیاد باشه همسایه خواهی نخواهی خواهی یک چی است، یک پرنسیپ است که وقتی که یک همسایه بازاب باشه خام خواه دامنه آتش او طرف هم سرایت میکنه. از او خاطر نسبتا در مرزهای اما کشورها شاید به نفع خودشان هم استفاده بکنن.
اما این خیلی گزارش های هستند در برای پیدا شدن مثلا جنگی های حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت شمال افغانستان.
از مردم حقانی اینجا بیشتر است، از نیروهای حقانی در اینجا است و از نیروهای خود طاهر یولداش است که چندین نفری جا در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شده بود. اونا اعتراف کردند که نفرای قاری یولداش هستند و جهت فعالیت و مبارزه علیه خارجی ها در افغانستان فرستاده شدند.
یک جهان سپاس. نور محمد سهیم بود، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز، که با ما در باره وضع کنونی در مرز افغانستان با تاجیکستان صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شاندهی عزیز، فیسبوک و مایمیر در های نوی برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی. اما در ادامه مجله شانگاهی از گزارش نوی بخش مبارزه با سیل سازمان جهانی بهداشت خواهیم گفت، که در این گزارش میگوید جهان در این مبارزه با سیل دست بالا بوده، با اهداف برنامه هزار ساله نزدیکتر شده است. در این زمان مقام های بلندپایه این اداره وابسته ملل متحد میگویند اگر حکومت ها به مبارزه با سیل صداقت لازم نشان ندهند، نسل امروزه شاهد پیروزی کامل بر این بیماری نخواهد شد.
همچنین میرزا جای یادآور است که اگر در سال 1995 از هر 100 هزار نفر به حساب میانه 30 کس مبتلای سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر برای 100 هزار اهالی رسیده است. ولی در صحبت با رادیو آزادی کارشناسان ابراز داشتند که در پی فروپاشی اتحاد شوروی گرفتاری مردم به سیل، به ویژه سیلی به دارو و درمان موجوده تاب آور اوج گرفته است، از جمله در تاجیکستان. جزئیات گزارش نوی سازمان جهانی بهداشت و وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان موضوع گزارش است که همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
روز جمعه 12 نوامبر سازمان جهانی بهداشت گزارش را زیر عنوان نظارت سراسری سیل و یا به اصطلاح توبرکولیوز در سال 2010 به تب رساند، که احتمال مفصل ترین سند درباره پیشرفت مبارزه با این بیماری در قلمرو 212 کشور و واحدهای مأموری می باشد. رهبری بخش مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون می گوید از سال 1995 به این طرف کیفیت معالجه سیل بهبود می یابد و در این 15 سال گذشته در سراسر عالم 41 میلیون نفر از بیماری سیل خلاص شده و 6 میلیون حیات نجات داده شد. در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت ذکر شده است که ظاهرا اهل عالم برنامه هزاره در مبارزه با سیل را اجرا خواهد کرد. در عین زمان مقام بلندپایه سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان کرده است که تنها سال 2009 بیماری سیل حیات 1,700,000 نفر را از بین برد، که 380,000 نفر آنها مادران جوان بودند. به عقیده مؤلفان گزارش، حکومت ها باید به وعده های خود صادق مانده مبارزه با سیل را همانا ادامه دهند و حتی توسعه بخشند. آمار سازمان جهانی بهداشت از آن گواهی می‌دهد که در 15 سال گذشته شماره گرفتاران سیل در سراسر عالم کاهش یافته است. اگر در سال 1995 به حساب میانه از بین 100 هزار اهالی 30 کس گرفتار سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر کاهش یافته است. ولی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان طبیب شناخته جمعه‌بای سنگینف میگوید بعد فروپاشی اتحاد شوروی سرایت سیل در بین مردم تاجیکستان افزایش یافت.
اگر سال 1991 به 100 هزار نفر اهالی جمهوری تاجیکستان 38 بیماری به خط گرفته شده باشد، سال 2005 این نشان دهنده به 74 از 10 به 100 هزار اهالی قریب دو مرتبه افزایش به نظر رسید. سال 2009 78 از 7 نشان دهنده به 100 هزار اهالی گرفتار شوی به بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان به خط گرفته شده است. نشان دهنده بالاترین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به نظر می رسد که 104 از در 2 به 100 هزار اهالی گرفتار شوی بیماری سیل را نشان می دهد.
در یک صحبت تلفنی با شهر کوپنهاگن از مشاوری بخش اروپایی برنامه مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ریسارد زالسکیس که با تاجیکستان هم سر و کار دارد پرسیدیم که آیا در مسئله مبارزه با سیل در تاجیکستان سازمان جهانی بهداشت اقدام مشخص روی دست گرفته است؟
یک سال پیش ما بررسی مفصلی وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان را همراه با خادمان وزارت بهداشت تاجیکستان برگزار نموده مشورت هایمان و امکانات کمک تکنیکی در اجرای آن را مطرح کردیم. حالا همه چیز به دست حکومت و صداقت آن به تطبیق این برنامه است.
We'll continue to provide any technical support as much as possible to Tajikistan.
خوب محترم ریسارد زالسکیس بگوید که مایه اساسی نگرانی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان منظور در مسئله توصیه سیل کدام است؟
In Tajikistan, primary drug resistance is higher than 9%.
در تاجیکستان رشد سیل مطابق با دارو و درمان موجوده با اسی نگرانی می باشد. در تاجیکستان میزان چنین نوع بیماری سیل 9% بالا می باشد. همچنان شماره بیماران سیل که بار دویم گرفتار شده اند 40% بیشتر از میزان عمومی می باشد و این سرچشمه تشویش
ماست.
ضمناً در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت تاکید شده است که اصلاً عکس العمل اهل عالم به این نوع بیماری سیل یعنی توبرکولیوزی که به داروهای موجوده مقاومت نشان می‌دهد باعث نگرانی عمیق می‌باشد. هر سال 440 هزار حادثه نوی گرفتاری به این مرض به قید گرفته شده، فقط 5% آن معالجه می‌شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل
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 رادیوی آزادی در ماهواره یمل هر روز 2 ساعت از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت تاجیکستان. اما در ادامه برنامه گزارش داریم از جنوب این کشور. بعد چندین سالی سکوت، کان خراب شده گاز بلجوان از سوی شرکت تتیس پترولیوم دوباره ترمیم شده و حالا مورد بهره برداری قرار گرفته است. در شرایطی که تاجیکستان از کمبود مواد سوخت رنج میبرد، دوباره فعال شدن این کان تا اندازه این مشکلی را برطرف خواهد کرد. با جزئیات بیشتری موضوع همکاری ما در منطقه گلاب مؤمن احمدی گزارش میدهد.
انتقال گازی طبیعی از کنی گازی بلجوان با شهر کلاب دوباره از سر گرفته شد. شرافت خدایداد و ساکنی محله هلال احمر شهر کلاب میگوید سر از بهاری سال جاری قدشوی گاز منتظم مشاهده میشد و ساکنان از کمبود گاز مشکل داشتند. خانم شرافت میگوید در حالی که ساکنان شهر به هیزم و دیگر انواع سوزشوار دسترسی ندارند، انتقال گازی طبیعی به خانه های آنها به مورد است. او میگوید
از بیگاه دیروز علاقه گاز انتقال داده شد و ما به ممانعت استفاده میبریم. فقط یک چیز نگران کننده است که وقتی که برای یکون اصلاح یکون صدمه یکون چیز گاز رو مدت خاموش کردن میشن با واسطه تلویزیون و رادیو مردم آگاهانیده شود از این چیز تو ما توانیم که اخلا همون مروت های گاز رو کشتمونیم.
انتقال گاز طبیعی در حال دوباره به کلاب شروع شد که یک کانی خراب شده گاز در ناحیه بلجوان دوباره ترمیم شده است. در همین حال لطف‌الله کریموف سرمهندس اداره نفت و گاز ناحیه بلجوان میگوید
چوه 103م کمتر کم در وقت اخیر ماهی مای همین چیز در همین اکتبر یک هفته کمتر مانگیش ما تعمیر کردیم بود ایدین بوز انتقال گاز بود با کلوب
چند هزار کلوب
5000 کوب.
فعلا به شهر کلاب 5000 کوب گاز طبیعی انتقال می‌یابد، اما مسئولین حکومت شهر کلاب می‌گویند برای تأمین پوره اهالی بیش از 60000 کوب گاز طبیعی لازم است. رستم بابایف رئیس کمیسیون زمستان‌گذرانی حکومت شهر کلاب می‌گوید به خاطر آنکه که گاز طبیعی برای اهالی بسنده نیست، آنها انگشت و گاز مویه ذخیره کردند.
1171 تن گاز مویه ذخیره داشتیم، 1071 تن فروختیم تو این ده 100 تن باقی زفره گاز مویم.
10 سال قبل بجز کنی گازی بلجون، این چونین از کنی گازی خوجه سرتیز نیز گازی طبیعی انتقل میافت. اما لطفلو کریموف سرمهندسی دوره نفت و گازی نوحیه بلجون میگوید بر اثر استفاده نادرستی صاحب کارون چاها در این کن پورا خراب گشتند.
کنم خیلی سرشویم دورد و خیرم دورد دید کورید قاری زمین هست و تامینوچی هم هر خیلی شد با دست تیستوخت جمعیت تو گذاشتن خمون این سیستیما در ادامونوی غیری چیزی استفاده کردن و این مقصدو این کارم کمتر
کنی گازی بلجون و کنی گازی خوجه سرتیز واقع در جنوب تاجیکستان از کانهای پرذخایر نفت و گاز دانسته می شوند. فعلا در این منطقه شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد نیز کانهای گاز و نفت را که قبلا بر اثر استفاده نادرست خراب شده بودند تعمیر می کند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
مورد بهره برداری دوباره قرار گرفتن کنی گازی بلجوان. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین درباره واکنش مقامات تاجیکستان به نشر نوار ویدیویی شورشی های وادی رش در شبکه اینترنت و هم از بد شدن وضع امنیتی در مناطق تاجیکستان هم مرز افغانستان صحبت کردیم. سرخط اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان اما از این قرار است.
در کره جنوبی نشست G20 انجام یافت. تشکیل حکومت نوی عراق را به نوری مالکی واگذار کردند. طالبان مسئولیت ترکش کراچی را به دوش گرفتند و تاجیکستان و بنگلادش و نیگر برای مقابله با تغییر اقلیم 270 میلیون دلار کمک خواهند گرفت. این بود شنونده عزیز سرخط چند خبر مهم این ساعت، اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله شانگهای را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی
فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
شنونده عزیز، نشر جنبسته مجله شانگهای جمعه 12 نویبر که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود، در حال مرور به سرخط گزارش‌های نیمه دوم این ساعتی مجله.
لحظه‌های حل کننده بوش، کتاب یادداشت‌های رهبر سابق آمریکا به بازار درآمد.
ویدیوی علی بدکی و قدر معلم موضوعهای اصلی بحث خوانندگان آزادی در اینترنت.
زن و جنایت، افزایش شمار زنان جنایتکار در خطلان.
و مقام نوی پسر رئیس جمهور رستم امام‌علی عضو کمیته المپیک قاره آسیا شد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم.
با بازار در آمدن لحظه های حل کننده، کتاب یادداشت های رئیس جمهوری پیشین آمریکا جورج بوش، اسم این نفری در گذشته نچندان دور از پرنفوذترین مردان سیاسی دنیا را دوباره ورد زبان ها کرد. با اون که بوش در این کتاب از مهمترین تصمیم های دوران رهبری خود از جمله در مورد شروع جنگ های تحت رهبری آمریکا در افغانستان و عراق دفاع می کند، با نشر یادداشت های او موج نوی انتقادها از سیاست های دورانی بوش و حتی طلب به مجازات کشیدن اونیز دیگر باره بلند شده است. ولی برخی دیگر در میراث آن دوران پهلوهای مثبتی را هم مشاهده می کنند که یک نمونه اش در صحنه آسیای مرکزی و گوشه های دیگری پسا شوروی جای پا پیدا کردن کشورهای غربی است. لحظه های حل کننده جورج بوش موضوع نشر نوبتی ویژه گفتار سیموی هفته است که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
سیموی هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
Decision Points یا خود لحظه های حل کننده کتابی یادداشت های رئیس جمهور 43 و همکنون سابق آمریکا جورج بوش روزی 9 نوامبر در 477 صفحه و با تعداد 1.5 میلیون نسخه به بازار درآمد. درست با همان تعدادی که نخست نشر حیات من کتاب خاطرات پیشگذشته او بیل کلینتون از دست چاپ بیرون شده بود. بوش که فعلا 64 سال دارد در پی ترک مقام در ژانویه سال گذشته اینک قریب 2 سال باز یک گوشه عزلت را اختیار کرده در مسیر عام خیلی کم ظاهر میشد و در که جمع‌آوری کمک‌ها با مردمی آسیب‌دیده هایتی هم که او و کلینتون رهبری می‌کردند بوش کوشش نمی‌کرد که زیاد به نظر برسد. در روزی به بازار درآمدن لحظه‌های حل‌کننده جورج بوش یک بار در پرتماشاگرترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا از جمله در برنامه ملکه تاکشو اوپرا وینفری و هم در برنامه لری لایر در شبکه NBC ظاهر شد، اما او گفته که این همه تنها به خاطر تبلیغ فروش یادداشت‌هایش بوده، به مجرد انجام این کار دوباره به همان عزلت اختیاریش برخواهد گشت. در صحبت‌های اخیر خود بوش گفت با این کتاب اعتقاد آنهایی را هم باطل می‌کند که فکر می‌کردند من حتی خوانده نمی‌توانم، چه جایی نوشتن. مخارزان به صورت عموم زبان کتاب یادداشت‌های جورج بوش را خیلی خشک، هزل و شوخی‌هایش را به آب و رنگ و مولامول تلاش حمایت از میراث 8 سالی رهبری او خوانده‌اند. جورج بوش از ژانویه سال 2001 تا ژانویه سال 2009 تا 8 سال در یک دوره خیلی حساس زمام ریاست بزرگترین قدرت جهانی معاصر را در دست داشت، دوره‌ای که از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک و عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان آغاز شده، با جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق توفانی پرقربانی و پرخساره کاترین در نیو اورلین ادامه کرد و با بحران سراسری مالی و شکست نامزد حزب جمهوری خواه او جان مکین از براک اوباما دموکرات در انتخابات پایان سال 2008 انجام یافت. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید دوران رهبری جورج بوش اساساً با همین دو جنگ در عراق و افغانستان در یاد ها مانده است.
ما که بیشتر با سیاست بیرونی ایالات متحده آمریکا توسط جنگ با افغانستان یا که عراق میدیم، برای همین به نظر ما بیشتر از بردا باخت زیاد بود، چون که ما یک دولت خیلی ابر قدرت را وارد کرد با دو جنگ که نتیجه حال معین نیست، حتی مفتاب میشد که این یک دولت ابر قدرت را ستون مهرس را شکست.
بخشی اعظم لحظه های حل کننده بوش هم به تاریخچه دو جنگ اخیر تحت رهبری آمریکا اختصاص یافته. او از نزدیکترین متفق خود هم در جنگ افغانستان و هم در جنگ عراق سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر خیلی به نیکی یاد میکند و او را حتی با وینستون چرچیل سروزیر آن کشور در سالهای جنگ دوم جهان مانند میکند. بوش برعکس رهبری وقت پاکستان جنرال پرویز مشرف را سنگ میزند که به همه وعده هایش عمل نمیکرد و در افغانستان بیشتر نگرانی عملکرد های هند بود که برای مثال چرا در مناطق هممرز با تاجیکستان و ازبکستان در شمال افغانستان کنسولخانه باز نمیکند و این کارو در قندهار در نزدیکی مرز پاکستان انجام داده است. جورج بوش همین طور رهبران وقت فرانسه و آلمان ژاک شیراک و گرهارد شرودر را برای مخالفت آنها با جنگ تحت رهبری آمریکا علیه صدام حسین زیر باران تنقید کشیده، از جمله به پلیس شرودر سنگ می‌اندازد که برخلاف وعده قبلیش از این جنگ حمایت نکرد و بعد ترک رهبری در شرکت روسی گازپروم منصب گرفت. اما شرودر بلافاصله با بوش پاسخ داده است که او در سال 2002 تنها در صورت پیدا شدن دلایلی دست داشتن صدام حسین در حمله های 11 سپتامبر راضی بود به جنگ ضد او برود، در حالی که در نهایت هیچ یک از توجیهات آمریکا برای شروع این جنگ ثابت نشد. جورج بوش در لحظه های حل کننده هرچند در نهایت پیدا نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق دلیل اصلی به جنگ علیه دولت صدام حسین رفتن آمریکا و متحدینش را حقیقت برای خود تا حال در داور اعتراف میکند، ولی میگوید بر کناری صدام تصمیم درست بود و جهانی بدون صدام حسین بدون شبهه جهانی خیلی بهتر شده. این جنگ به باور او برای 25 میلیون مردم عراق آزادی آورد. در پاسخ به این سوال که برای جنگ عراق آیا عذر خواستنی است یا خیر، بوش گفت
به نظر من عذر پرسیدن اصولاً به معنای اعتراف کردن است که تصمیم نادرست بود، ولی من باور ندارم که این تصمیم نادرست بود.
یک مایه انتقاد از دولت جورج بوش استفاده شیوه های نامشروع بازپرسی افراد گمانبر به تروریسم و بدرفتاری نسبت به بازداشتگان از جمله در زندان های بدنام شده گوانتانامو و ابو غریب بغداد بود. اما بوش از کاربرد شیوه های شدید بازجویی از جمله واتربوردینگ که محبوس را گویا غرق میکنند در قبال شیخ خالد محمد گمانبر اصلی به تشکیل حمله های 11 سپتامبر دفاع کرد و گفت این شیوه از چندین حمله تروریستی از جمله در بریتانیا جلوگیری کرده و آدمان را از کشتن نجات داده است.
من از تیممون پرسیدم که آیا این شیوه ها قانونی است؟
حقوقدان ها گفتند که بله قانونی است و من هم امر دادم که از آن استفاده کنید. استفاده این شیبه ها حیات آدمان را نجات داد.
ولی حامیان حقوق بشر نظری برعکس دارند و دنبالی به بازار در آمدن این لحظه های حل کننده امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین المللی از سازمان های معتبر دفاع از حقوق انسان بار دیگر به تحقیق جنایی عمل های جورج بوش دعوت کرد. کلاودیا کوردونی نماینده این سازمان گفت اعترافات بوش کافی است که آمریکا به تحقیق این اعمال و در صورت ثابت شدنش به مجازات او بپردازد. با اعتقاد نجیب محفوظ استاد پوهنتون کابل میراث چی مثبت و چی منفی عهد رهبری جورج بوش به خصوص در افغانستان مخصوص و برجسته به نظر می نماید. نجیب محفوظ میگوید جنگ تحت رهبری آمریکا دولت طالبان یک منبع ناامنی و تهدید در منطقه را سقوط داد و وحدت جهان در مقابل دهشت افغانی را به نمایش گذاشت. ولی می افزاید او از بوش برای رهبری کنونی آمریکا براک اوباما هم در عراق و هم در افغانستان و هم در خود آمریکا کارهای ناتمام بیشتر باقی مانده که حل آن اما دیگر در گردن اوباما افتاده است.
با قدرت رسیدن ازی امریکا دچار چند مشکل شد. اول هی که نتونست مشکلات فلسطین و اسرائیل حل بکنه. دومین مشکلش بحران اقتصادی است که هنوز هم اثرات منفی به جا گذاشته و زیر میزان مساکرش به افغانستان و عراق بوده. درست است که اینا برای حفظ صلح و امنیت جهانی پرواز فرستادند. اما در پاری ازی که در مبارزه با پدیده دهشت‌افغانی گام های متوسطی را بردارند، در قسمت بازسازی و عمران مجدد کشور تأثیر عمده و اساسی را میگذاشت. تا هی که امروز نیاز بیشتر با پول بیشتر و با فرستادن اساکر زیادتر وجود نمی داشت.
با این حال رهبری پیشین آمریکا برخی اشتباه های دوران ریاست خود از جمله رسیدگی کند به بازاری مثل پفک دم کرده منزل را که در نهایت منجر به بحران سراسری مالی شد اقرار میکند، ولی میگوید مخالفت کنگرس بود که طرح اصلاحات نظام مالیات را تنها به محض از سوی بوش ارائه شدنش سرسختانه نمیپذیرفت. بوش همچنین میگوید تنها از آینه هواپیما تماشا کردن مناطقی از طوفان 5 سال پیش کترین آسیب دیده هم کار درست نبود. آن زمان از سفر مستقیم به شهر خراب شده نیو اورلین خودداری کردن بوش مایه انتقاد تند شده. کانیه وست یک خواننده رپ حتی با اشاره به اکثرا سیاه‌پوست بودن مردم این منطقه بوش را عیبدار کرد که زیاد در فکر مردم سیاه‌پوست نیست. بوش ولی این ادعا را رد کرده میگوید هیچگاه نجات پرست نبود.
او مرا نجات پرست نامید. من از این آزرده شدم. این درست نیست و این یکی از لحظه های متنفر کننده دوران ریاست من بود.
در جای دیگری از کتاب یادداشت‌هایش جورج بوش با حوادث اطراف جنگ روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدایی طلبی از سیتی جنوبی در آگوست سال 2008 مرور میکند. بوش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین را نفر مکار و رقیب بالقوه تعریف میکند و مینویسد
من به او گفتم که به اشتباه جدی راه داده است و روسیه اگر از گرجستان خارج نشود می تواند خود را در انزوا قرار دهد. وی با عین تعبیری که مدودف کار برده بود ساکاشویلی را جنایتکار جنگ نامید. من به پوتین گفتم من شما را هشدار داده بودم که ساکاشویلی مرد خونگرم است. پوتین گپ گرداند که من هم خونگرمم. اما من گفتم نه ولادیمیر شما خونسردید نه خونگرم.
ورودی فعالانه امریکا با پهنای پسا شوروی از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی که در گذشته میدان یکتازی مسکو شناخته می شد نیز میراث است که از دوران جورج بوش به جا مانده. به دنبال عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان کشورهای غرب برای نخستین بار در آسیای مرکزی حتی حضوری نظامی پیدا کردند. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید چنین فعال شدن امریکا در قلمرو شوروی سابق به سود دوشنبه بود که توانست در سیاست خارجیش نه فقط روی روسیه بلکه اکنون به غرب هم حساب کند.
من این را دیگر تلقی میتیم اینم باشد برد تاجیکستان از سیاست این گونه سیاست جورج بوش بگر خوب میشد. یعنی این بیاست برد امریکا نبود، برد خیلی برد استراتژی تاجیکستان بود. چون که تاجیکستان اگر 11 سپتامبر 2001 نمی بود از یک خطبی با 23 سپتامبر گذشته نمیتون. این کلیت استفاده نمودن از وضعیت گیوپالیتیک گوین میشد که توانست که با یک خطبی با 23 سپتامبر گذرد و در پای کشاد و این را تا امروز همه بیش مشدن موفقانه آن را نگه داشته بود.
اما به نظر حامیان حقوق بشر آمریکا در دوران بوش به خاطر کسب حمایت کشورهای پسا شوروی از عملیاتش علیه طالبان و القاعده در افغانستان از مسائل مهم چون حقوق انسان و دموکراسی در این کشورها از جمله در آسیای مرکزی چشم می‌پوشید و به حاکمان خودکامه این منطقه کارت بلانش داده بود تا در زیر چتر مبارزه با تندگرایی و تروریسم مخالفین سیاسی خود را سرکوب کنند. به نظر برخی ناظران امور این چشم پوشی ها به عمر این نظام های خود کامه افزاد و گروه های اخلاصمند به ارزش های دموکراتی را در این سرزمین ها از غرب خیلی دل سرد کرد. ولی کارشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در هر صورت جای پایافتن امریکا و کشورهای دیگر غرب در آسیای مرکزی آغاز حرکت های به سوی بنیاد جامعه شهروندی در این منطقه شد که یک نمونه برجسته اش قرقیزستان است.
از همین حلقه گوی ما در قرقیزستان موقع خاص دارد. ما میخوان نمیخوایم در اونجا یک فرهنگ نه فرهنگ جامعه شهروندی پیدا شد. البته این بواسطه تاثیر کرد وارد شدن امریکا به همه دولت ها. البته دولت ها افراطی باقی ما نگفتن لیکن روند های مثلا دموکراتیکونانی یا که روند های بنیاد جامعه شهروندی کمی باسدم استوارتر شد.
لحظه های حل کننده جورج بوش تنها بعد از انتخابات میان دوره کنگرس که در آن جمهوری خواهان بر دموکرات ها برتری داشتند وارد بازار شد. رسانه ها میگویند ظاهرا حتی جمهوری خواهان نمیخواستند کارزار انتخاباتی آنها با نام بوش پیوند بگیرد. اما با وجود موج انتقادها از سیاست دولت بوش که با نشر یادداشتهایش با قوه نوی بلند شده است، او میگوید به فرق از همسرش لورا و دخترانش باربرا و جینا که خیلی غم میخوردند، او خود هیچگاه پروای تنقید فعالیت هایش نداشت. کاری من دفاع از امریکا بود و من کاری خودم را انجام دادم، نوشته است بوش در خلاصه لحظه های حل کننده.
لحظه های حل کننده کتاب یادداشت های رئیس جمهوری پیشین امریکا جورج بوش در نشر نوبتی سلسله گفتاری سیمای هفته. شنوندگان گرامی، حالا فرصت می رسد به مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان که آخرین نامه های رسیده از خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه خواهد کرد.
دوام امروز توجه اکثر خوانندگان تارنامه آزادی به دو مطلب، یکی شرح نوار ویدیویی احتمالی مربوط به علی بیدکی و دومی مطلب تحت عنوان کمقدری معلم در تاجیکستان بیشتر بود. در موضوع اولی خنجر نوشته است باور دارد که این نوار کاری دست خدمات کشور خارجی است. سید خوجا میگوید معلوم می شود که نه همه اطلاع رسمی درباره وضع شرق کشور واقعی است. رستم خبر داده است که طبق اطلاع از اینترنت این نوار ویدیویی را مرد روزهای اخیر از کشور فنلاندیا به اینترنت گذاشته است، ولی شخصیت او معلوم نیست. از شهر سمره روسیه خواننده شهر نوشته گفته است که افرادی در نوار آورده شده مردم خارجی اند. اما نفر دیگری در پاسخ نوشته است که آنها در نوار ویدیویی با زبان تازه تاجیکی صحبت میکنند. سعید از کلوب نوشته است که تندگرایی راه حل مسائل نیست و اگر این افراد ذره ملت و وطن را دوست میدارند باید از جنگ و ریختن خون دست کشند. بلال از همدانی حیران است که چرا مقامات در این رابطه اظهار نظر نمیکنند. در موضوع دوم اکثرا معلمان شهر نوشتند و آنها از کاهش اعتبار و منزلت آموزگاران در تاجیکستان و شرایط بد اقتصادی خود شکایت کردند. یک معلم نوشته است که با ماهانه استادی در بعضی مناطق تاجیکستان تنها 1 کیلو گوشت و 5 کیلو پیاز می شود خرید. شکرانه می گوید سبب اصلی پس بودن سویه دانش در تاجیکستان نارسایی استادان و خصوصا استادان صاحب تجربه است. آیت الله از لومیز گفته است که اگر از سری معلم تیلا و تنگه ریزند باز هم از کمبودی ها شکایت می کند. آموزگار دیگری بر این نظر است که اگر معاش معلم در تاجیکستان از $200 زیاد نشود پس درباره بهبودی ساحه معارف حرف زدن بیفایده است. دوام امروز خوانندگان ما در برابر بحث ها در پایه مطلب ها همچنین در گوشه نظرسنجی صفحه اینترنتی نیز فعال بودند. به سوال نظرسنجی درباره آن که سرقانون در حیات شما چی نقش دارد تا این ساعت 232 خواننده پاسخ داده است و نتیجه نظرسنجی نیز غیر چشم داشت است. 80% شرکت کنندگان نظرسنجی پاسخ دادند که حمایه سرقانون را احساس نمی کنند. حدود 13% میگویند سرقانون در حمایه حقوق آنها کم اثر است و تنها 6% خوانندگان پاسخ دادند که سرقانون از تمام حقوق آنها دفاع میکند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها با نشانی www.azadi.tj میخوانیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز به ما یک زنگی کوتاه و یا یک اسمس فرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان، شماری بانوانی که در ولایت ختلان دست به جنایت زدند در یک سال اخیر افزایش یافته، بر پایه اطلاع دادگاه ولایت امسال علیه 100 زن ساکن این ولایت پرونده جنایی افتتاح شده است. قبلا زنها بیشتر با جرم مشارکت در قاچاق مواد مخدر به زندان شنیده می شوند، ولی حالا گفته می شود که زنها با دزدی و غارت و حتی با کشتار هم دست می زنند. اما چه عوامل باعث بیشتر به جنایت دست زدنی زنها شده است؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصر جان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی در ختلان که با صدای یک قهرمانش آغاز می شود.
فکر نیتی کشتن نداشتم، دیگر خیل فکر داشتم و همین کار به چه خیل دست کرده ماندن، همون به حسیات مادری حتی از من گم شده رفت.
این زن که صدایش شنیده می شد محبوس یگانه زندان زنانه‌ای واقع در شهر نارک ولایت ختلان بوده، خود را گلچهره مقصود و معرفی می کند. وی با اتهام قتل کودک خردسال برای 27 سال روانه زندان شده، حالا می گوید از کرده پشیمان می باشد. به ادعای خانم گلچهره، او را به قتل دخترک نابالغ احساسی اشک تحریک داده، در نهایت فهمیده است که قربان یک عملیات مکارانه از جانب دوست پسرش شده است.
فهمم مگر آدم من همچون استفاده بردگی بوده سو نیکی اصلی حال وی من فریب کردگی بوده است. الان کشیدم، مقدر الان کشیدم که جوی نشست نمیافتم از کاری کردیم من. نمیدونم چخیل همون کار بخدم دست داده ماندم. اول خواهرچی همون شخصی که من عاشق شده بودم، خواهرچی همون آدم میشد.
در برابر گلچهره مقصود و همچنین بیش از 200 زن دیگر فعلا برای صادر نمودن جنایت های مختلف پشتی پنجره محبس نارک نشسته اند. مقامات انتظامی و جامعه شناسان تاجیک را با دست زنان و دختران صادر شدن جنایات سنگین نظیر آدم کشی، کودک فروشی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، اوباشی، قلابی و دزدی مالکیت نگران کرده است. تنها در سال جاری در ولایت ختلان دست داشتن بیش از 120 زن در 150 جنایت وزنین و مخصوصا وزنین آشکار گردیده، علیه آنها پرونده های جنایتی باز شده است. ملیسه محلی میگوید 4 مورد قتل انسان، 3 مورد کودک فروشی، 44 حالت قلابی، 28 مورد دزدی مالکیت آدمان، 15 حالت لاتوکوب و 13 حالت اوباشی زنان را در قلمرو ولایت ختلان آشکار کرده است. همچنین زنان در تصرف، تهمت و بهتان، تن فروشی، غیرقانونی اشغال کردن قطعه زمین، ساختکاری خدمتی و تحریک دادن انسان به خودکشی متهم دانسته شده اند. عامل های اصلی دست زدن زنان به جنایات، تنگ دستی مالی، تامین کردن توانستن فرزندان دور از پدر و بیکاری خوانده می شود. یوسف حسینوف، دادستان ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ولایت ختلان، با استناد به پژوهش های انجام شده در زندان زنانه نارک می گوید:
بود به همون خریخانه معامله کردن با وستای نشدار، دزدی، هنوتی، همین خطی بود بکرشون دیگن. کشم ایران بود به همون گروه های پیشترشون معامل میشن. کشم دیگرشون از نبدن جای کار، میگن که نما رفتیم جای کار نرفتیم، مجبور شدیم که باید دزدی کنیم گشه بیمون خیلی.
مقامات انتظامی ختلان سبب جنایتکاری زنان را اساساً به اخلاق و فرهنگ آنان ربط می‌دهند. عبدالرحمن بوزمکف، سردار ریاست کارهای داخلی ختلان، میگوید زنان را در بیشتری موارد ناداری و بیکاری به جنایت تحریک می‌دهد.
در ولایت 817 اویله ای همدیگر جدا شده در 8 ماه، همه همی خانه بران شدن، همه یکی می شود در خانه پدر و مادر جون ندیده، باید مجبور می شود که یک رستوران در یک تراخانه در یک جده برماده مشغولی کار شود. در همون که شناسایی بعد استا من مشغول شدم با خواهشگی و بچی.
این همه در حال است که بیش از 10% کل جنایتی صادر شده در ولایت ختلان در سال جاری کاری دست بانوان بوده است. صادر شدن جنایت به ویژه جنایت سنگین با دست زنان برای جامعه تاجیکستان به اصطلاح گپی نو نیست. وقتی از ساکنان محلی شرح سبب جنایتکاری های زنان پرسیده شود، بسیاری ها کوشش میکنند به این مساله برخورد نرم نشان دهند.
قسم میشوند و خود پند میشوند، بعد در زندگی بو یگان همودی بود.
Хай бе, ахли худашон буда гизами занакоя.
Молодые девушки не могут себе ни работу найти. Идут воровать или там наркотики употребляют.
Мусоиби ахирамон мегуяд ки духтарони джаван фелан наметаонан барои худ ҷои кори муафиқ пайдо кунанд. Зимнан шояд аз ноилоҷӣ даст ба ҷиноят мезананд, дуздӣ мекунанд ва бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир машғул мешаванд. Вале як идда ҷиноятӣ ҳам имсол дар Хатлон содир шуданд ки бештар хашми одамонро меоранд то эҳсоси раҳму фаҳми бечорагии зани муттаҳам ба ин ҷиноят. Ба унвони мисол, нимаи аввали соли равон зане дар ноҳияи Бохтар андаруни манзили зисташ худ ва се фарзанди ноболиғашро зинда ба зинда оташ зад ки дар натиҷа худаш бар ҳаёт, аммо тифлонаш кушта шуданд. Носирҷони Маъмурзода, Радиои Озодӣ, Қурғонтеппа.
افزایش جنایتکاری در بین زنان در خطلان و اکنون از نوگانی های ورزشی تاجیکستان. رستم امامعلی پسر کلان رئیس این جمهوری امامعلی رحمان در نشستی اخیر کمیته بین المللی المپیک قاره آسیا در گوانچوی چین عضو این کمیته انتخاب شده است. رستم امامعلی 23 ساله که علاقه رئیس یک بخش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان و هم وکیل مجلس شهر دوشنبه هم است، یک دو روز پیش معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتصاب شده بود.
زمینان میرزا روز جمعه در گوانجو و مراسمی کشویشی بازی های 16 آسیایی برگزار شد. در این مسابقات بزرگ قطعی که در 4 سال یک بار برپا میگردد، در 42 نوع ورزش بیش از 10,000 ورزشکار از 45 کشور قاره سبقت خواهند کرد. شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره شرکتی ورزشگران تاجیک در این بازی ها گزارش میدهد.
محمود عبدالله کارمند مسئولی کمیته ملی المپیک تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت هیئت ورزشی تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی در چین از 98 نفر عبارت است که 61 نفرشان ورزشگر می باشند و آنها در 16 نمود شرکت خواهند کرد. آقای عبدالله افزود
ورزشگران مشهور جمهوری تاجیکستان چون رسول باقیف دارنده مدال برنجی بازی های المپی پکین در این مسابقه شرکت می‌ورزد. اینچنین نظر دلشاد از نمود ورزش سبک گوسپرتایی نیز در این مسابقه ما امید کلان داریم و همچنین بوکسچیان ما موزونا چوریوا در بین زنان قهرمان آسیا است. جهان قربان و المار یونیسوف از نمود بوکس میتونند که یکی از جایهای افتخاری را اشغال نمایند.
باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های آسیایی شروع از سال 1994 شرکت میورزند و در چهار دوره این بازی ها همگی 12 مدال، از آن جمله 2 مدال طلا، 2 نقره و 8 نشانی برنجی به دست آوردند. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، یادآور می شوم که به هنگام رقابت اخیری دسته وخش قرغانتپه با تیم روشنی کلوب در ورزشگاه پختکاری قرغانتپه در دوی 33 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، بعد گل اولی که از جانب وخش زده شد در دقیقه 32 بنظامی ها و زد و خورد بازیگران هر دو دسته شروع شد. سردوار رستم عبداللویف با سه بازیگری دسته مهمان و یک بازیگری دسته میزبان کارت سرخ یعنی محروم شدن از حق ادامه بازی را نشان داد و اما بعد مهمانان به سردوار درافتاده او را سخت لتوکوب کردند. رستم عبداللویف را با سر و روی خون آلوده با ماشین یاری تعجیلی به بیمارخانه انتقال دادند و بازی پیش از مهلت خاتمه یافت. این حادثه ناخوش 12 نوامبر در کمیته انتظام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد محاکمه قرار گرفت و گناهکاران مجازات شدند. سفر کریموف رئیس این کمیته به رادیوی آزادی گفت
نسبت بازینگری وخش بهادر شریپوف برای جنجال حریف اشکتی از 5 بازی محروم کرده شد و 500 سومونی جریمه بسته شد. نسبت کامرام سعیدوف و داور بازی رو زده است برای همین یک سال از بازی محروم کرده شد. فردوس عبدالله باشد 2 سال از بازی محروم کرده شد.
به گفته ای سفر کریموف بعد بررسی گزارش این بازی بر اساس نظامنامه مسابقات دسته روشنی کلوب برای لتوکوبی سردوار و پیش از مهلت قطع یافتنی بازی با حساب 0-3 مغلوب دانسته به تیم وخش 3 امتیاز داده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی جمعه 12 نوامبر. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما میتوانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که ساعت 6 تا 9 بامداد به وقت دوشنبه نشر میشوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من عبدالقیوم قیومزاد میزبان گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ مرزا سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صحبت دیگر و تا برنامه دیگر در امواج رادیوی آزادی، همیشه در پناه خدا و همیشه با رادیوی آزادی باشید.